سوال، وظیفه ما در دوران غیبت چیه؟ وظیفه شیعه در دوران غیبت چیه؟ یه وظایف عمومی داریم، یه وظایف خاص داریم. وظایف عمومی شیعه در دوران غیبت عین وظایف عمومی شیعه در زمان حضور بقیه ائمه است. هیچ فرق نکرده. تو زمان بقیه ما باید نماز می‌خوندیم، حالا باید بخونیم. باید نمیدونم حلال و حرام مراعات می‌کردیم، الان هم باید بخونیم. وظایف شرعیمون رو باید انجام می‌دادیم، الان هم باید بخونیم. یه وظایف عمومی شیعه است که دوران غیبت و ظهور هر دو یکسانه. یعنی هیچ چیز خاصی تعطیل نشده یا استثناء نشده. این از وظایف کلی اسلامی ماست که هیچ فرقی با زمان حضور مثلا حضرت علی یا امام حسین یا امام صادق نداره. اما یه وظایف خاصه. سوال، آیا نسبت به شخص امام زمان علیه السلام ما یه وظایفی داریم؟ این اون چیزیه که معمولا شناخته نیست. چون ممکنه به ذهنمون بیاد خب کسی که تو زمان حضرت علی زندگی میکرد، خب کنار حضرت علی بود، یه وظایفی نسبت به حضرت داشت، باید انجام میداد. خب ما که امام زمانمون غایبه دیگه، پس وظیفه‌ای نداریم. در حالی که به هیچ وجه اینجور نیست. به هیچ وجه اینجور نیست. وظایف بسیار زیادی نسبت به خود امام زمان علیه السلام داره. خیلی زیاد. کتاب‌های مفصلی در این بحث نوشته شده. وظایف شیعه در دوران غیبت نسبت به شخص امام زمان علیه السلام. برید نگاه کنید. مثلا کتاب مکیال المکارم، دو جلد کتاب، هر جلدش هم حدود 400 صفحه. موضوع کتاب وظایف شیعه در دوران غیبت فقط در مقام دعای بر حضرت. یا کتاب مثلا تکالیف الانام فی غیبت الامام، این وظایف اشخاص در دوران غیبت هم. شاید 200 تا وظیفه اونجا نقل کرده اگه اشتباه نکنم. کتابای متعددی تو این زمینه نوشته شده. وظایف بسیار زیاده. اینجوری نیست که امام غایب باشن ما هیچ وظیفه‌ای نسبت به حضرت نداشته باشیم. حالا من از اون صدها وظیفه 10 تاش رو فقط تیتروار براتون میگم. وظیفه اول، کسب معرفت و شناخت نسبت به حضرت. ببینید این حدیث رو سنی ها نقل کردن، زیاد هم نقل کردن. کسی بخواد بیاد سنداشو من نشون بدم که پیغمبر اکرم فرمود من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. تو کتابای خود اهل سنته فرمود کسی که بمیرد و امام زمانه خیشتن رو نشناسد به مرگ دوران جاهلیت و قبل از اسلام مرده، مسلمان نمرد. یا من مات به غیر امام مات میتت الجاهلیه، میتت الکفر و نفاق، به مرگ کفر و نفاق مرده. پس برای اینکه مسلمان زندگی کنیم و مسلمان بمیریم باید معرفت امام رو داشته باشیم. یه دعایی از امام صادق علیه السلام که فرمودن شیعه در دوران غیبت این دعا رو ترک نکنه بعد از نمازهای واجبش. دعا اینه: اللهم عرفنی نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. خدایا خودت رو به من بشناسان که اگر معرفت خودت رو به من نصیب نکنی من پیغمبرت هم نمیتونم بشناسم. اللهم عرفنی رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف وجهك. خدایا شناخت پیامبرت رو هم نصیب من کن که اگر پیغمبرت رو به من نشناسونی من حجت تو رو هم نمیتونم بشناسم. اللهم عرفنی حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. خدایا معرفت حجت و امام خودت رو به من نصیب کن که اگر امام و حجت خودت رو به من نشناسونی من در دین خودم به گمراهی کشیده میشم، زللت عن ديني. پس برای اینکه از دین خودمون به گمراهی کشیده نشیم، برای اینکه مسلمان زندگی کنیم و مسلمان بمیریم، قرآن فرمود لا تموتن الا و انتم مسلمون. پیغمبر فرمود اگه میخواید مسلمان بمیرید باید معرفت امام زمان خودتون رو داشته باشید. پس اولین وظیفه نسبت به امام زمان علیه السلام معرفت امام زمان. راستی ما چند تا کتاب خوندیم تا حالا راجع به امام زمان، چند تا کلاس درس رفتیم که مطلب یاد میگیریم راجع به حضرت، چند تا سخنرانی رفتیم، چقدر تحقیق و پژوهش انجام داده. کسب معرفت نسبت به حضرت. دو، محبت و عشق واقعی نسبت به حضرت. راستی با همه وجود حضرت رو دوست داشته باشی. بیش از همه چیز حضرت، بیش از زنمون، بچه‌مون، خونمون، زندگیمون، آبرومون، داراییمون، بیش از همه چیز حضرت رو دوست داشته باشیم. محبت و عشق واقعی حضرت، گفتم ادعای عشق و محبت نه، محبت واقعی، عشق سوزان تمام عیار که قرار آرام بذاره، کسب محبت حضرت. گفتم البته معرفت خودش محبت ایجاد میکنه، شناخت سبب آشنایی و دوستی و محبت میشه. بعدم از خدا بخوایم که خدایا قلبمون رو خونه ی عشق و محبت و حجت خودت بکن، ما رو از دام محبت دنیا نجات بده. سوم، توجه و یاد دائمی حضرت. ببین آدم عاشق چیزی هست دائم به یاد معشوقش. پیغمبر فرمود من احب شیئا اکثر ذکره، کسی چیزی رو دوست داشته باشه زیاد او رو یاد میکنه، زیاد به یاد اوست. راستش ما چقدر تو شبانه روز یاد امام زمان علیه السلام هست، در طول هفته چقدر، در طول سال چقدر، در طول عمرمون چقدر به یاد حضرت. دیدید حضرت اون عبارت فرمود بلا ناسین لذکر کن، من که امام زمان هستم شما رو فراموش نکردم، یکی یکی شما ها رو به یادتون هستم. ما متقابلا چقدر یاد حضرت هستم. چهارم، آدم یک کسی رو دوست داره، فرض کن من پدرم بچه‌مو دوست دارم، چیکار میکنم؟ دعا میکنم برای سلامتیش، برای موفقیتش، ها، برای اینکه مشکلاتش رو خدا حل کنه تو زندگی. خب آدم هم امام زمان رو دوست داشته باشه همینه، دعا میکنه برای سلامتی امام زمان، دعا میکنه برای فرج امام زمان، برای ظهور امام زمان، دعای بر حضرت، که خدا میدونه دعای بر حضرت چه برکات عجیبی داره. همون کتابایی که گفتم رو برید بخونید تا آثار دعای بر امام زمان در زندگی رو، آثار دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، ظاهری و باطنیش رو ببینید چقدر زیاده. دعای بر حضرت، دعای برای فرج حضرت، و چقدر تأکید شده تو روایات از طریق ائمه که فراوان دعا، خود امام زمان چقدر تأکید کردن که برای فرج من دعا کن. حتی فرمودن بنی اسرائیل 170 سال بعد قرار بود موسی مبعوث بشه در بینشون و نجاتشون بده از ظلم فرعون، در اثر گریه و زاری و تضرع و دعایی کردن خدا این 170 سال رو بخشید بر اونها. 170 سال زودتر موسی ظهور کرد و بنی اسرائیل رو نجات داد از دست فرعون. بعد امام علیه السلام فرمود اگر شما شیعیان هم در دوران غیبت با همه وجود تضرع کنید و از خدا بخواید و دعا کنید، خدا باقی مانده دوران غیبت رو میبخشه و امر ظهور من رو صادر میکنه و من ظهور میکنم و دنیا رو پر از عطف و داد و امنیت و معنویت و فضیلت میکنه. پس چهارمین وظیفه دعاست. پنجمین وظیفه، ببین من بچه‌مو دوست دارم چیکار میکنم؟ صدقه میدم براش، برای اینکه خطرات از سرش بگذره، برای اینکه مشکلاتش حل بشه. نه؟ آدم صدقه میده برای محبوبش، چقدر قشنگه که آدم برای حجت خدا صدقه بده، صدقه بده. هستن آدمایی که موفقن هر روز قبل از اینکه برای خودشون و زن و بچه‌شون صدقه بدن، اول میگه این صدقه برای سلامتی امام زمان، برای رفع خطر از وجود امام زمان، بعد ما حالا اگه دلش خواست برای خودش و خانوادش هم صدقه بده. و این توصیه رو از من بپذیرید. این حالا نمیتونم پرده رو بردارم از روش بگم چرا، ولی حالا اگر آدمی نیستیم که موفق باشیم هر روز صدقه بدیم برای حضرت، روزهای جمعه رو ترک نکن. روزهای جمعه رو ترک نکن، لازم هم نیست مبلغش خیلی زیاد باشه، همون قدری که در توان آدم ممکنه دوست داره که 10 تومانی باشه اصلا، حالا هر چقدر هر کسی همتشه و توانشه، روزهای جمعه رو ترک نکن، صدقه بدیم برای حضرت، وقت بعد ببینید چه برکات عجیبی تو روح و جانتون و تو زندگیتون ایجاد. ششم، آدم یک کسی رو دوست داره براش کادو نمیبره، هدیه بهش نمیده. ها، هدیه دادن برای حضرت، چی هدیه بدیم؟ کارهای خیر انجام بدیم، اعمال مستحب انجام بدیم و ثواب اون رو هدیه کنیم برای حضرت. یه سوره قرآن بخونیم بگیم ثواب این هدیه به امام زمان علیه السلام. یه پولی به فقیر بدیم بگیم ثوابش هدیه به امام زمان. میخوایم بریم زیارت مثلا حضرت رضا، بگیم مثلا این ثواب این زیارتی که میرم این سفر هدیه به امام زمان علیه السلام، کارای خیر آدم انجام بده ثوابش رو هدیه کنه به امام زمان. هدیه دادن به محبوب یکی از آثار محبوب. هفتم، خواندن زیارت هایی که در مورد امام زمان علیه السلام از معصومین رسید. همین مفاتیح الجنان رو باز کنید، تو زیارت های متعدد هست، زیارت امام زمان علیه السلام، دعای نوبه یکی از زیارت های امام زمان، زیارت آل یاسین که از خود امام زمان رسید که فرمودن هر وقت خواستید ما رو زیارت کنید با این عبارات ما رو زیارت کنید، تو مفاتیح هست. یعنی در اون سلام الله الکامل تام و متعدد هست زیارت های حضرت، این که آدم مقید کنه خودش رو انشالله بتونه موفق باشه هر روز، نشد لاقل هفته یه بار زیارت روزای جمعه، روزای جمعه یه زیارت خاص داره امام زمان، یه صفحه میشته نماز صبح شادم کن بعد باشه سلام بده به حضرت، چون روز جمعه روز خود امام زمان نیست. هشتم، دوست داشتن دوستان حضرت و دشمن داشتن دشمنان حضرت. دوست داشتن چیزهایی که حضرت دوست داره و منزجر بودن از چیزهایی که حضرت از اونها منزجره. حضرت از ظلم منزجره، از بی عفتی منزجره، از آلودگی منزجره، از دروغ منزجره، از حسد، از کینه، از بغض. از اون وقت چی دوست داره؟ عدالت رو دوست داره، محبت رو دوست داره، صفا رو دوست داره، گذشت رو دوست داره، صداقت رو دوست داره. دوست داشتن چیزایی که حضرت دوست داره و منزجر بودن از چیزایی که حضرت منزجر. دوست بودن با دوستداران حضرت. خب مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. دوست داشتن دوستداران حضرت و دشمن داشتن دشمنان حضرت، یه همون چیزی که اصطلاحا بهش میگیم تولی و تبر. نهم، راز دل گفتن با حضرت، یعنی ارتباط قلبی داشتن با حضرت و مدد گرفتن از حضرت. حضرت میدونین که همه ذرات عالم هیکی هستن که پیام ما رو با حضرت مبادله میکنن، حضرت به خفایای دل ما هم آگاهه، این نیرو و توانیست که خدا در وجود حجت خودش قرار میده. یعنی آدم گوشه دلش هم راز نیاز با حضرت میکنه، حضرت میشنه. خب این که آدم ارتباط قلبی عاشقانه با حضرت داشته باشه، درد دلی هم داره با خود حضرت در میان بذاره، از خود حضرت مدد طلبه تو مسیر در تعالی معنوی و حتی تو مسیر مسائل ظاهری زندگیش، ارتباط قلبی با حضرت. و دهمین نکته، به عنوان آخرین نکته، ببینید نمیشه من بگم حضرت علی رو به عنوان امام معصوم با حاکم و فرمان روای کشور اسلامی قبولش کرده، ولی مالک اشتری رو که از تلی میفرسته به مصر به عنوان نایب خودش، یا محمد ابن عبی وکیل رو که میفرسته به مصر به عنوان نایب خودش، من زیر بار اون نمیرم، اسمش هم نبر هستم، من نایب الامام یعرفا نمیفهمم، من فقط خود امام قبول شدنی نیست عزیزم. اگه از تلی قبول داری نایبش هم باید قبول داشته باشید. دقت کردید؟ اطاعت از نایب امام زمان، نواب امام زمان در دوران غیبت در حوزه فتوا و فقه، فقها و مراجع تقلیدن، اینا نایبان فقهی امام زمان. نمیشه بگم من امام زمان رو قدونش برم، ولی مرجع تقلید و یه حرفا دیگه از روش اینو با من صحبت نکن، حوصله‌اش نکن، نه نمیشه. این نایبان فقهی، نایب سیاسی هم ولی یه فقیه. به هر حال اطاعت از نایب حضرت یکی دیگه از وظایف شیعه است در دوران قیبت. حالا از بعد محبت، از بعد محبت که دوستش داشته باشیم درسته، ولی از بعد فرمانبری و اطاعت هم در واقع همونطور که امام مطاع و وظیفه ما اینه که ازش اطاعت کنیم، پیغمبر مطاع، من یطیع الرسول فقط اطاع الله، اطیع الله و اطیع الرسول. خب حالا اگه از رسول باید اطاعت کنیم، رسول شده فرمانروای کشور اسلامی، حالا این رسول یه استاندار فرستاده توی استانی به عنوان نایب خودش، ما میتونیم بگیم ما قربون پیغمبر میریم، ولی استاندار پیغمبر، والی پیغمبر، این حرفا نه، اصلا حرفشو نزن ما. قبول نداری نمیشه دیگه. اگه پیغمبر قبول داری، والی هم که پیغمبر فرستاده باید قبولش باشه، نایب او رو هم باید مطیع باشه.